بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اختلافاتی که در مقامات خلق واقع هست، فرمود بزرگوار علی الله مقامه چند کلی حکمت را، اصل کلی حکمت را برای تحقیق این موضوع که یکی از اصول کلیه حکمت که مکرر بزرگوار علی الله مقامه متذکر شدن تا به اینجای از دروس مبارکه این بود که هر صفتی و هر حالتی که در تمام اجزای یک آدم یافت نشه، اون حالت ذاتی اون آدم نیست، ما به العالم اون آدم نیست، یا به عبارت ساده ترش امکان اون صفت از اون آدم نیست، از آدم دیگر هست، که مثال شما مکرر شنیدید مثل سرما و گرمایی که در آدم جسمه. اگر که جسمی گرم نباشه از جسمیتش نمیفته، یا اگر که جسمی سرد نباشه از جسمیتش نمیفته. پس گرما، حرکت و به همین جور مراتب بالاتر، نباتیت، حیوانیت، اینها از جمله لوازم عالم جسم نیست، از جمله ذاتیات جسم نیست. پس معلوم میشه که این حالات در عالم جسم عرضی هست، اینها عرض عالم جسمه و امکان اینها از عالم دیگر هست. امکانشون یعنی عالم ذاتی خودشون، عالم ذاتی این حالات عالم جسم نیست، عالم دیگر هست که ذاتی اون عالم هستن، از اون عالم به این عالم تعلق گرفتن، از عالم غیب اینها رو خلق کردن به عالم جسم آوردن. این نکته اول که از ذاتی لا یتخلف. نکته دوم این بود که بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که هر صورتی به معنی صورت حکمی نیست. در نزد حکیم صورت حکمی اون صورتی هست که باعث تغییر خواص و تغییر طبایع اون جسم بشه یا اون شی بشه. اگر که دو شی از لحاظ طبیعت، از لحاظ خاصیت، از لحاظ مزاج با هم تغییر نکنن، اینها صورت‌های هندسیشون از هم متمایزه، ولی صورت‌های حکمیشون از هم متمایز نیست. مثل دو دانه برنج، مثل دو دانه گندم، ولی دانه برنج با دانه گندم از لحاظ حکمی با هم فرق میکنن، از لحاظ حکمی با هم مجزا شدن. پس وقتی اختلافات خلقی را بررسی میکنیم، ما اختلافات حکمی را بررسی میکنیم، ما صورتهای حکمی را بررسی میکنیم. این هم نکته دوم. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خب خاصیت این نکته ها را دانستن در چه هست؟ خاصیت این علم حکمت، خاصیت این نکات حکمی را دانستن در کجا مفید فایده هست برای ما، فرمودن که بزرگترین خاصیت حکمت شناخت صانع هست، معرفت خداست. اگر که معرفت خدا را با تمام وجودمون، با مشاعرمون، با فهممون، اگر به معرفت خدا دست پیدا نکنیم، اگر معرفت خدا خلاصه بشه در همین ادعای ظاهری، لغلقه زبان داشتن، یا همینقدر که شخص زور بزنه یک اعتقادی را بدون فهم برای خودش از حیوسی که برای او واقع میشه، یکی از روی تعصب اعتقادی را نگه داره، یکی از روی عادت به یک اعتقادی پایبند باشه، فرمودن این نوع توحید به درد نمیخوره. اون توحیدی به کار میاد، اون توحیدی انسان را متحول میکنه، انسان را دگرگون میکنه، انسان را ترقی میده که در قلب انسان بنشینه. و اون چیزی که اون علمی که توحید را در قلب انسان می نشانه، علم حکمته. اگر ما این نکته ها را یاد بگیریم، اگر با چراغ عقل، با اصول حکمت، حکمت را در قلب خودمون حک بکنیم، به شناخت صانع دست پیدا کنیم، به شناخت حجت ها علیهم السلام، از عمق وجودمون، از نهایت قلبمون، از روی ایمان قلبیمون دست پیدا کنیم، فرمود که هیچ وقت اینجا دیگه مردم مختلف نمی شدن. اختلافاتی که در مردم واقع میشه ناشی از عدم شناخته. کسی که خدا ترس باشه در دین خدا اختلاف ایجاد نمی کنه. کسی که خدا ترس باشه تسلیم محض، تابع صرف. فرمود که هیچ وقت اهل حق با هم دیگر اختلاف ندارن. اهل حق مصدق همان، معید و تأیید کننده همان. پس انشاءالله برای اینکه جزء اهل حق باشیم، باید که این کلیات حکمت را بدانیم. باید معرفتمون درباره خدا، درباره حجت ها علیهم السلام، درباره آخرت، درباره آفرینش، معرفتمون معرفت واقعی باشه. یعنی نکته هایی که انشاءالله اینجا میخوانیم در این دروس مبارکه، اینها حقیقت علم طبیعی هست. علم طبیعی که امروز دگرگونش کردن به اسم علم فیزیک و علم شیمی و علم زیست شناسی، اینها را آمدن دستبندی کردن، تقسیم بندی کردن، حقیقت این علوم طبیعیه همین دروس مبارکه است. اگر تفحص بکنیم، تحقیق بکنیم، در میان احدی از علما به این جور درباره علوم طبیعی تحقیق نداره، بر مبنای حکمت آل محمد علیه السلام، بر مبنای دلیل عقل صرف. این جور تحقیق مختص به این بزرگوار علی الله مقامه در علوم طبیعی. پس انشاءالله خودشون هم در یک درس میفرماد که علم طبیعی صرف صرف، وقتی انسان از روی عقل سلیم با دلیل عقل محکم در این علم وارد بشه، نهایت علم طبیعی صرف صرف به توحید ختم میشه. انسان با چشم دلش خدا را میبینه، تصرف صانع که حجت خدا باشه را میبینه. پس انشاءالله به یک همچه افقی باید برسیم، یعنی افقی که تعریف کنیم برای خودمون از این دروس مبارکه، باید این افق باشه که انشاءالله به حدی برسیم در علوم طبیعی که با دلیل عقل، با چراغ عقل باید صانع را ببینیم در هر شیئی. باید که در پس هر شیئی صانع را و تصرف صانع که وجود حجت خدا باشه صلوات الله علیه ببینیم. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه نکته دیگری که صانع در هر عالمی، در هر حکومه لباسی از جنس حکومه میگیره برای تصرف کردن. این در حکمت الهی جوره، در حکمت الهی این هست که خدای متعال اگر قرار باشه در عالم جسم تصرف کنه، به واسطه لباس جسمانی در اینجا تصرف میکنه، به واسطه قطب جسمانی. این حکمت ثانه این هست که باید متصرف از جنس متصرف باشه. ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، هر کاری را خدا با اسباب خودش انجام میده، جاری میکنه. سبب تصرف در هر آدمی این هست که سانه از آسین اون عالم دستش را دراز کنه، در اون عالم تصرف کنه. لباس متصرف در هر آدمی هم گفتیم حجت خدا صلوات الله علیه. اگر یک لحظه این لباس متصرف نباشه، این تصرف کننده در ملک نباشه، این ملک برقرار نیست. پس هر مصنوعی، هر شیعی شهادت میده در علم طبیعی صرف صرف، به غیر از این که صانعی داره، شهادت میده به این که متصرفی داره از جنس خودش که داره درش تصرف میکنه و این حالتش را برای او حفظ کرده. شهادت میده بر وجود حجت خدا صلوات الله علیه. این هم مطلب بعدی. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد مطلب بعد شدن، فرمودن که اختلافات دو نوع هست. بعضی اختلافات همیشه بوده، یعنی نبوده یک وقتی باشه، این اختلافات نباشه بعد از یک وقتی پیدا بشه. اون اختلافاتی که همیشه بوده، اختلاف در بین کومه هاست، یعنی همیشه کومه جسم با کومه خیال مختلف بوده، نبوده یک وقتی اینا هم جنس باشن بعد از هم جدا بشه. همیشه کومه خیال با کومه عقل مثلا مختلف بوده، نبوده یک وقتی باشه اینها یکی باشن بعد از هم جدا بشن. پس این نوع اختلافات همیشه بوده. چرا همیشه بوده؟ این هم خودش یک مطلبی هست باید تحقیق بشه. علتش این هست که هر کدوم از این کومه ها صفات ذاتی دارن که برخلاف کومه دیگره. یعنی اگر صفات ذاتی مثلا کومه عقل بر کومه جسم بنشینه بر فرض محال، یا صفات ذاتی کومه جسم داخل کومه عقل بشه، اصلا اینجا عقل تشکیل نمیشه، عقلی وجود نداره، صفات ذاتیشون متضاد با همه، برخلاف همه، ربطی به هم نداره، دخلی به هم نداره. مثلا عالم جسم یکی از صفات ذاتیش این هست که باید در زمان باشه، محبوس به زمان حاله، در حالی که عالم مثال چیزی به اسم ترقب و زمانیات نداره. عالم مثال همین خیال ما گذشتش و حالش و آیندهش در یک آنه، مرور زمانی نداره. برای عالم مثال اگر خواستیم به 1000 سال قبل بریم، احتیاج نیست 1000 سال را روز روز برگردیم، به ترقب، به انتظار احتیاج نداره. همین جوری که 1000 سال قبل را در یک آن میبینیم، همین الان را میبینیم، یه 1000 سال بعد را هم در همین آن میبینیم، محبوس به زمان نیست. عالم مثال محبوس به مکان نیست. همینجور عالم های دیگر، مثلا بزرگوار فرمودن عالم عقل درش طول و عرض و عمق جسمانی نداریم. اگر این داخل عالم عقل بشه، از هم عالم عقلی نیست، اصلا ربطی به هم نداره، در عرض هم واقع نیست. پس این اختلافات همیشگی بوده. علتش یه بوده، علتش این بوده که خدای متعال هر کدوم از این عالم ها را که خلق کرده، وقت هر عالمی مختص به خود اون عالمه، وقت هر عالمی فرع اون عالمه. چون فرع اون عالمه، نمیشه تصور کرد، محال در حکمته که یک وقتی باشه اون عالم نباشه، چون وقت فرع اون عالمه. نمیشه تصور کرد یک زمانی بوده در اینجا که جسم نبوده این را نمیشه تصور کرد. اگر اینها را محکم بگیریم خیلی این شبهات بزرگ بزرگی که مطرح میکنن کوچک کوچک میشه. شبهه میکنن که مثلا نصارا فرنگی ها، البته اینا مسیحی نیستن، بگیم زندیق ها زنادقه، شبهه میکنن مثلا این دنیا از یک هسته ای از یک نخودی منفجر شده درست شده، بهش میگن بیگ بنگ، انفجار بزرگ. بعضی احمق ها میگن که نظریه مال ما بوده. بعضی اینهایی که متشبهین به تشیع هستن که ما از احادیث این را ما استخراج کرده بودیم، از اینا از ما دزدیدن، اینا که دنبال شهرت هم چقدر اینا بیچاره هم. مگر میشه یک زمانی را تصور کرد که زمان باشه جسم نباشه؟ زمان فرع جسمه. چه تصوری کردی جاهل؟ مگر میشه طول و عرض عمقی را تصور، خود طول و عرض عمق یعنی جسم، مگر میشه طول و عرض عمقی را تصور کرد که نه متحرک باشه نه ساکن؟ مگر میشه طول و عرض عمقی را تصور کرد که عرض نداشته باشه، یا متحرک بوده یا ساکن، یا برودت داشته یا حرارت داشته، یا رطوبت داشته یا یبوست داشته، همین اولش یا متحرک بوده یا ساکن بوده، یا ظلمانی بوده یا روشن بوده نورانی بوده؟ مگر میشه یک طول و عرض عمقی را تصور کرد که عرض نداشته باشه؟ اگر یک فضای را هم تصور کرده باشه برای خودش که در اینجا انفجار واقع شده باشه، همین فضا جسمه، یک جسم ساکن ظلمانیه که ظلمت و سکون عرض بر این عارض بر این طول و عرض عمق شده. پس نمیشه جسمی تصور کرد، زمانی تصور کرد جسم نباشه. چقدر حماقته، چقدر انسان باید بیشعور باشه. بعد هم برای خودشون تعریف میکنن دو تا حالت از اشیا را، دو فاز متفاوت را به اسم فاز ماده و فاز انرژی. خب توی احمق جاهل داری خواصی که تعاریفی که برای این دو فاز میکنی متفاوت با همه. مگر میشه یک شیئی به شیئ دیگر تبدیل میشه؟ مگر میشه یک فاقدی به خودی خودش واجد بشه؟ خب یک واجدی این را موجد، یک موجدی این را واجدش کرده، یک واجدی این را ایجادش کرده. ماده یک تعاریفی داره، انرژی تعاریف دیگری داره، این یک خاصیتی داره، اون خاصیت‌های دیگری داره، خاصیت‌هایی که او داره این نداره، خاصیت‌هایی که این داره اون نداره. مگر میشه یک فاقد به خودی خودش واجد بشه؟ وقت چقدر راحت صانع را انکار میکنن، چقدر این شخص بیشعوره، آن وقت این علوم را چقدر راحت مردم به فهم خودشون به خورد خودشون میدن، توی مدارس به بچه ها تعلیم میدن، همینجور نسل به نسل یاد میگیرن برای خودشون. اصلا در خدا شک دارن، در انبیاء علیهم السلام بعد شک پیدا میکنن، شک دارن در دین خدا، شک دارن. از کجا پیدا شده؟ از همین دروغی که توی مغز خودشون کردن. همه هم با هم قبول میکنن. چقدر گوسفند خدا چه گوسفندهایی خلق کرده. چرا از علم آل محمد علیهم السلام باید دور بشیم؟ چرا از عقل سلیم باید دور بشیم؟ ما که نباید مثل بقیه علاقه ها حرکت کنیم. همین دلیل اول ما اینه که نادار به خودی خودش دارا نمیشه. این احتیاج به صانع داره. این اول راه ماست، اول قدم ما در این علم اینه. بعد اثبات میکنیم که این صانع که خواست تصرف بکنه، این صانعی که تصرف میکنه مدبر حکیم، هر چیزی را سر جای خودش میگذاره، آینده نگره. مگر میشه این دلایل واضحه را انکارش کرد؟ بیچاره یک وقتی نبودی، یک وقتی هم نیستی، مگر میتوانی مرگ را انکار کنی؟ چقدر اینها جسورن، چقدر اینها جری هستن. اگر ما در اینها تدبر کنیم، تفکر کنیم، به چه آرامشی دست پیدا می کنیم؟ ما به حق میرسیم، میخواییم به اینجا برسیم، به یک آرامشی دست پیدا بکنیم که خدا میدانه مرگ برای ما شیرین تر از زندگی کردن باشه. مرگ برای ما به حدی باشه که به حد فنا نباشه، به اسم پوچی نباشه، به اسم خلاصه از بین رفتن نباشه. مرگ انه مثل یک خواب دیدنه، یک زندگی جدید باشه، احلام نل اصل باشه، قراره به یک همچو حدی برسیم. بشری که خودش از مرگ میترسه اون وقت اینجور پا به بخت خودش میزنه. پس صاحب اینجای مطالب، ما انشاءالله گفتیم افاق ما تعریفش این هست، پس صاحب اینجای مطالب فهمیدیم که بعضی از ویژگی های کومه ها ذاتی بوده، نبوده یک زمانی یک وقتی باشه در اون کومه اون کومه نباشه، چون وقت فرع اون کومه هست. نتیجه این بحث چه میشه؟ نتیجه این بحث این میشه که اون کومه همیشه در سر جای خودش بوده، یعنی نبوده وقتی باشه اون کومه نباشه. پس نبوده زمانی باشه جسم نباشه. خدا از روزی که جسم را آفریده از همون روز روز فرع جسم بوده. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن که در هر عالمی، این نکته بسیار مهمی بود که بهش رسیدیم، با علم معاد هم سر کار داره. فرمودن که در هر عالمی ما صفات ذاتی داریم که با آدم دیگر متفاوته، ولی در علم تفسیر و در علم تأویل حکیم وقتی نظر میکنه نوعش را در عوالم جاری میکنه. این خیلی نکته مهمی است. مثال زد بزرگوار، مثلا در آدم جسم ما طول بلند داریم و طول کوتاه داریم، کوتاهی و درازی در عالم جسم داریم. فرمود همین را نوعش را در عالم عقل هم داریم، ولی از نوع عقلانیش. میگن طرف عقلش کوتاهه، به این نمیرسه، قد نمیده. طرف عقلش بلند، خوب به این مسائل میرسه، قد میده. همینجور شیرینی، همینجور ترشی، همینجور تلخی. فلانی گوش تلخه، فلانی انسان شیرینی هست. همینجوری که حلوا انسان را به فرح میاره، وقتی با فلانی هم صحبت میکنی به نشاط میایی، فرحناک میشی. پس هر کدوم از اینها در عالم خودش نوعش جاری میشه. این نکته بسیار مهمی است در علم تفسیر و علم تأویل، به خصوص در دو جا اگر این را یاد بگیریم نوعش را خیلی به کار میخوره. در همین الانی که اول راه هستیم، یکی در علم تفسیر قرآنه، بنابر اون تفسیری که اهل بیت علیهم السلام میفرمان، یکی در علم تأویل خوابه. انشاءالله امروز که اگر این درس ها سریعتر میخوانیم، اگر وقت داشته باشیم، یک مقدار از علم تعبیر خواب را هم میخوانیم که انشاءالله خلاصه با کلیاتش آشنا بشیم. میفرماد که بس از یک مقدار قبلتر میخوانیم، میفرماد لیکن باید فهمید مراد حکیم را. در عالم خیال میایی همانجور توصیف ها میشود. پس بعضی عقل ها دراز است و رساس، بعضی عقل ها کوتاه است. یک کسی را میگویند عقلش گرد است، یعنی به هیچ جا نمیرسد. پس گردیش به حسب خودش است، رساییش به حسب خودش است. گفته میشود فلان کس مرد شیرینی است، این شیرینی با آن شیرینی حلوا شباهت و مایی به هم دارد، لکن همین جوری که شیرینی فرح میآرد و نشاط میآرد، آن شخص را هم که آدم میبیند با او مینشیند فرح میآرد، نشاط میآرد. آب بیمزه هیچ طعم ندارد، آن آدم خنکی هم که میآید پهلوی آدم مینشیند آدم خنک میشود. آن خنکی با این آب شبیه به هم هستند. پس ملتفت باشید که این کومه ها هم جنس نیستند. این را باید فهمید و یقین کرد، و تا چیزی را نفهمید، و این هم یکی از مطالبتان باشد، چیزی را تا نفهمی یقین نداری. تا نفهمیده آنچه بگویی تقلید است، یقین نداری به آن چیز. پس ملتفت باشید که این کومه ها اگر یک جنس بودن، همه حکمشان حکم جنس بود، که زمین و آسمان هم طول دارن، هم عرض دارن، هم عمق. همه باید طول و عرض و عمق و زمان و مکان جسمانی داشته باشه. میفرماید اگر عقل هم جسم بود باید طول و عرض و عمق جسمانی داشته باشه. نداره. خوب میفهمی اینها را و میفهمی که همه اینها را ندارن. عقل این جور مدتها را ندارد، این جور فضاها را ندارد، مزاحم این جور فضاها و این جور جسم ها نیست. اگر بیاید هیچ جسم را زیاد نمی کند، اگر برود از جسم هیچ کم نمی کند. پس این کومه ها بودند و تا بودند ممتاز بودند، یعنی تا بودند هم جنس نبودند و امتیازشان هیچ منافاتی با آن حرف ها ندارد. ندارند ابتدایی. چرا ندارند ابتدا؟ الان دیگه این را مکرر بحثش کردیم تحقیق. چرا کومه ها ابتدا ندارند؟ چون که هر کومهی وقتش فرع اون کومه هست، کومه فوق وقتش واقع میشه، برای همین ابتدا نداره. خدا اینجور خلق میکنه. الان مثالش را در خودمون هم میبینیم. مثلا کسی به ما بگه که آقا عددی فرض کن، مثلا یک عدد بسیار بزرگ، هزار هزار میلیارد، صد هزار هزار میلیارد، هی عدد بزرگتر به ما بگه، بگیم آقا یکی بیشترش را نمیتوانی فرض کنی؟ به ما بگه آقا صد هزار هزار میلیارد سال قبل را فرض کن، من میگم یک روز قبلترش را میتوانی فرض کنی؟ پس در یک حالتی هست به اسم امکان که این ابتدا و انتها نداره، هی میشه روش گذاشت، هی میشه از دل این بیرون آورد. خاصیت امکان این هست. خدا یک بی نهایت خلق کرده، بی نهایت مخلوق خداست. خب این بی نهایت چجور محدود میشه؟ این نکته بسیار مهمه. همین امکان جسم در عالم جسم برای اجسام بی نهایته، ولی همین امکان جسم برای مثال محدوده، در نزد مثال محدوده. مثالش در چیه؟ در خود ماست. دقت کنید، من زید، ایستاده من و نشسته من، من زید نسبت به ایستاده و نشسته خودم بی نهایتم. من بی نهایت میتوانم به ایستم و بنشینم، بی نهایت در هر کدوم اینها ظاهر بشم، ولی من زید نسبت به آدم انسان محدودم، دارای نهایتم. پس هر مرتبه نسبت به مقام بالای خودش محدود متناهیه، نسبت به مقام پایین خودش غیر متناهیه. امکان جسم نسبت به اجسام غیر متناهیه، ولی همین امکان جسم نسبت به مقام بالاتر خودش متناهیه. عجب خلقتی کرده خدا. من زید نسبت به ظهورات خودم غیر متناهیم، ولی من زید نسبت به عالم بالاتر خودم، نسبت به انسان مطلق متناهیم. من یک فرد از افراد انسانم. پس اینجا می فرماند که هر کومه ابتدا نداشته. ابتدا نداشته کسی به این معنا نگه که قدیم بوده. قدیم ها هم تعاریف باید فرق کنه، باید بر مبنای تعریف اهل بیت باشه. قدیم یعنی چیزی که مخلوق نیست، یعنی مستقل به نفس. نه جسم مخلوق به اشد مخلوقیت، ولی زمان فرعش واقع شد. یعنی خدا وقتی که خلقش کرده زمان را فرع این واقع کرده. جسم اینقدر فقیره، اینقدر محتاجه که اگر یک حرکت یا سکونی روش ننشینه بقای دوامی نداره. اینقدر محتاج و بیچاره هست به مشیت الله. مشیت همش باید یک فعلی برای این القا بکنه که این دوام داشته باشه، وگرنه اصلا نمیشه، اصلا وجودی نداره. ولی این جسمی که خدا خلق کرده، این جسم را اینجور خلق کرده که زمان فرع جسم، وقت هر عالمی فرع اون عالمه. برای همین میفرماد ابتدا نداره به این معناست، یعنی نسبت به ظهورات خودش غیر متناهیه. بعد خدا یک مقامی خلق کرده بالای همه این مقامات، فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها که مقام کینونت باشه. وقتی اینها را بدانیم چقدر لذت میبریم از توحید، چشم عقلمون باز میشه. میفرماد که تا بودن ممتاز بودن، یعنی تا بودن همجنس نبودن، امتیازشان هیچ منافاتی با آن حرفا ندارد، ندارن ابتدایی، همهشان مثل هم ابتدا ندارن، همهشان مثل هم انتها ندارن، همهشان در عالم بقا خلق شدن به این که همه دوام و بقا دارن و ابتدا و انتها ندارن. چرا؟ باز گفتیم چرا؟ چون وقت هر کدومشون فرع این کومه ها هست. از این با بخواهی بگویی همه هم جنس هستن راست است، همه وجود مقیدن، همه محتاجن، همه نادارن، همه مطیعن، مطیع مشیت الله، همه منقادن، همه مسخرن، پس همه یک جنسن به این طور. لیکن آن یک جنسی که آنچه از جسم بیرون می آید، جسم دراز می شود، کوتاه می شود، اینها از عقل بیرون بیاید نه، همچو چیزی نیست. آنچه از اندرون عقل بیرون می آید، از اندرون نفس هم بیرون آید نمی شود. همچنین خیالات از اندرون جوهر خیالی چقدر چیزها بیرون می آید که نه دخلی به عالم نفس دارد، نه دخلی به عالم حیوانات دارد. حیوانات رنگ را می بینند، از اندرون حس مشترک رنگ ها بیرون می آید، یعنی از عالم حرقلیا. حس مشترک یک معناش یعنی عالم حرقلیا، وقتی گفته میشه به صورت مطلقش یعنی حرقلیا. از اندرون حس مشترک رنگ ها بیرون می آید، اما دیگر از اندرون حس مشترک نه خیال بیرون می آید نه این جسم. لیکن رنگ بیرون می آید، طعم بیرون می آید، رنگ را تمیز می دهند، طعم را تمیز می دهند، بار دیگر بسته است. خب در اینجا این درس مبارک به پایان می رسه. پس یکی از نکاتی که از آخر این درس مبارک یاد گرفتیم این بود که در علم تأویل، در علم تفسیر این نکته بسیار مهم بود که هر خصوصیتی در هر عالمی به حسب اون عالمه. پس وقتی مثلا گفته میشه در بهشت گرمایی که در بهشت، سرمایی که در بهشت، اون لبنی که در بهشت، اون عسلی که در بهشت، همه اینا از جنس عالم انسانی، یعنی تمام اینا شعور دارن، از جنس این عالم حیوانی، از جنس این عالم جمادی نیست. برای اینکه در علم تعبیر، در علم خواب یک مقدار که نکته دستمون بیاد، خود همین علم هم خیلی خوبه. یکی از راه‌هایی که نقض میکنه، باطل میکنه این علوم مزخرفه را، این علومی که اسمش هست علوم جدید را، یکی از نکته‌هایی که این را نقض میکنه و باطل میکنه در مقام مجادله، همین علومی هست که اینها بهش میگن متافیزیک. این خیلی خوب هست انسان در اینها یک دست متبهری داشته باشه. الان مثلا وجود جن، خیلی از ما وجود جن را درک کردیم. الان نسبت به این علم فیزیک و شیمی و اینها جن را میخوان چجور ثابت بکنن، چجور تعریفش بکنن. یکی از اینا علم خواب، علم رویاست، آینده را خواب میبینیم، چجور میخواد این را تفسیرش بکنه، تعبیرش کنه. یکی از اینا آثار غیب در شهاده است، همین چشم و نظری که میگن فلانی چشم بود، این را دیگه همه دارن میبینن، فلانی من را چشم زد، اینا چجور به این علوم مزخرفه میخواد تعبیر کنه. پس یکی از راه‌های این که نقض بکنه در مقام مجادله، همین تبحر در همین علوم است، علوم غیر مادی هست. در اینجا در علم رویا بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای کرمانی کتابی دارن، رساله‌ای دارن بسیار شریفه به اسم رساله تأویل الاحادیث. در این رساله تأویل الاحادیث به قدری زیبا درباره علم رویا وارد در قضایا میشن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، که واقعا اگر هر شخص یک مقدار عربیت لازمه برای ما، که هر کدوممون در حد خودمون یک مقدار عربیتی که بتوانیم مطالب حکمی را بخوانیم، این برای ما در این جزء زمان جزء واجبات، جزء لوازمه. اگر کسی یک مقدار با عربیت آشنا باشه، بتوانه رساله را بخوانه یا اقلن ترجمهش را از دیگران کسب کنه، بسیار مطالب جالبی داره، بسیار مطالب مهمی داره. چون رساله طولانی هست، به صورت فهرستوار در یک فصلی علم تعبیر خواب را بزرگوار اصولش را ذکر می کنند، خلاصه بندی می کنند. در حد زمان کوتاهی چون مناسبت با این درس داشت، انشاءالله این را هم ازش غافل نباشیم. اقلا اگر خوابی می بینیم بتوانیم تعبیرش کنیم. چون می فرماید در آخر الزمان یکی از امدادهای الهی برای اهل ایمان خوابه، که از حوادث آیندهشون با خبر بشه. از جمله می فرماید از جمله فروع وحی الهی همین خواب دیدن، از فروع همین الهاماتی که میگن به من الهام میشه. از جمله مدد حدیث داریم، مدد الهی برای اهل ایمان در آخر الزمان یکی از بزرگترین مددها همین رویا هست، که از آیندهشون، از حوادثشون اینها مطلع بشن، مخبر بشن. می‌فرماید یکی از ساعاتی که از خدا درخواست کنید که به خدمت اهل بیت علیهم السلام برسید، در همین ساعاتی هستش که به خواب می‌بینیم در عالم رویا هست. چون چشم حور قلیاوی ما اینجا باز میشه، چون مشعر باطنی ما اینجا به حالت فعالیت بالای خودش میرسه. در اینجا چند نکته می‌فرماید در تعبیر خواب. می‌فرماید که اول این که خوابی که میبینی تعبیر کنی اون را بالوجوه الکتابیه، با کتاب خدا، با قرآن مراجعه کنی، از روی قرآن خوابت را تعبیر کنی. مثلا شخصی دیده که در میان جماعتی آتشی روشن کرده، میفرماد به طبق این آیه کلما اوقد نارن للحرب، که آتش روشن کرد، میفرماد در آیه قرآن آتشی را روشن کرده برای جنگیدن، برای جنگ کردن. بفهمی اینها در بین اینها یک جنگی میاندازه، یک فسادی میاندازه. اگر دید کسی در یک جای آتشی روشن کرد در میان یک جمعیتی، تعبیرش بنابر این کتاب خدا این میشه. میفرماد هر جور هم تعبیر بکنی یا به هر انسانی که بهش اعتماد داری برای تعبیر بکنه، همون جور واقع میشه. این از خواص تعبیر خواب از آدم مثالی. یا مثلا میفرماد که شخصی کشتی را خواب ببینه، یا ببینه شخصی سوار بر کشتی شده، میفرماد آیه قرآن فانجیناه و اصحاب السفینه، نجات دادیم نوح را و اصحاب کشتی را. پس کشتی چه میشه؟ تعبیرش میشه نجات. کشتی که در این عالم جسمه، در عالم غیب تعبیرش در عالم بالا به چی میشه؟ به نجات پیدا کردن. این یک وجه تعبیر. الثانی التعبیر به سنه، دوم تعبیر کردن به احادیث اهل بیت علیهم السلام. مثلا در فصل‌های قبل موارد متعدد مثال زدن که در امت‌های قبل، مثلا اگر شخصی که شخص زناکاری بود و این خوش سیما بود، خدا این را به صورت طاووس مسخش کرد. پس اگر کسی در خواب طاووس دید، اگر خواست یک تعبیر بدی براش بکنه، میشه این را تعبیر کرد به یک شخص بدکاری که زناکار هست و خوشرو هست، به این مبتلا میشه. یا تعبیرات دیگری که بزرگوار اینجا مثال میزنن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، که مثل این که میفرماد کسی تفسیر بکنه کلام را به رجل فاسق، میفرماد مرد فاسقی که در امتهای قبل بوده، خدا این را به صورت کلام مسخش کرد. پس یک تعبیری که میتوانه بکنه، میفرماید تعبیر را یک جوری بکنه که به مصلحتش جاری بشه، تعبیر بد نکنه که همون جور واقع بشه. پس یک نوع تعبیر بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. بعد در انتها میفرماید رساله از شیخ مرحوم علالله مقامه که زن بدکاره بود. شیخ بزرگوار میفرماید در بلاد ما یک زن سنی بود، خیلی بدکاره بود، وارد در بلاد ما شد، خیلی هم خوشگل بود. بعد میفرماد خیلی مردها را خلاصه به افتضاح کشانید این زن. میفرماد من در همون عالم کودکی خواب دیدم، وقتی این زن فوت کرده بود، دیدم خلاصه در قبر این زن اسبی را آوردن، آتشی بود و اسبی بود، و خلاصه این مردها را در هم تنیده بودن و این را به صورت اسبی خواب دیدم. بعد فهمیدم که تفسیر اسب بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام به اون شخصی میشه که صاحب شهوت کنترل نشده است، شهوت زیاد به صورت اسب. بزرگوار در ادامه بعضی وجوه تعبیر را ذکر می‌فرمایند. پس یکی از وجوه تعبیر بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. الثالث التعبیر بالوجوه الحکمیه. می‌فرمایند تعبیر بکنی خواب را به وجوه حکمت. مثال می‌زنند. مثلا عرش را تعبیر بکنی به مکان بالا، به جایگاه بزرگ، یا عرش را تعبیر بکنی به علوم باطنیه، یا کرسی را تعبیر بکنی به جایگاه بزرگ یا علوم ظاهریه. می‌فرماد از عبارات حکما که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام خلاصه درباره آفرینش ذکر می‌کنند هر حکمت هر شیعی را، از روی این حکمت‌ها خوابت را تعبیر بکنی. این وجه سوم. وجه چهارم ان تو اول بالامثال المضروبه. تعبیر بکنی خوابت را به ضرب المثل‌هایی که در میان مردمه. مثلا تعبیر بکنی به کندن چاه را به چی؟ به افتادن در دردسر. میگن مکن چاه بهر کسی، اول خودت دوم کسی. این اگر دیدی داری کسی چاه میکنی برای کسی، تعبیر کن که فلانی برای تو دردسر درست میکنه، حواس نسبت به فلان جمع باشه. یا خودت اگر دیدی کسی داره برای چاه میکنه، حواست به او جمع باشه. پس تعبیر بعدی به امثال مضروبه هست. الخامس ان تو اول به تشبیه. تعبیر بعدی از وجوه تعبیر بنابر تشبیهات. مثلا اینجا مثال میزنن همین جوری که اگر مثلا دیدی که لباسی بر تن داشتی، لباسات در آوردی، میفرماد که یکی از تعابیر لباس در آوردن تعبیر مردنه. یعنی این جسد رو از خود در میاری، میندازی کنار. اگر یک همچون خوابی دیدی، خلاصه دعاش را بخوان که تعبیرش برگرده، یا به یک تعبیر خوب این را تعبیر بکن. پس یکی از وجوه تعبیر بر مبانی تشبیه. میفرماد از سادس تعبیرات بعدی تعبیر بر حسب لوازمه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا دیدید وقتی ناراحتی سرت رو روی زانو میگذاری، میفرماد سر را روی زانو گذاشتن لازمه چیه؟ لازمه هم‌غمه. از روی لوازم، شبیه به اون تعبیر قبل، تعبیر به تشبیه، از روی لوازم تعبیر بکنی. اصابع التعبیر بالاسامی. هفتم از وجوه تعبیر این هست که بر مبنای اسمها تعبیر بکنی. اینجا حدیثی هست که شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، گفت آقا من یک دومادی داشتم، اسمش حسین نام بود، خدا این از دنیا رفته، من خواب دیدم، در خواب آمدم با این دامادم معانقه کردم و تعبیر کردم که من به زودی اجلم میرسه. حضرت فرمودن خلاصه اجل که هم لحظه ممکن هست برسه، ولی تعبیر خواب تو این هست که عمر طولانی میشه. پس اگر دیدیم با یک مرده معانقه کردیم، انشالله عمرمون طولانی میشه. بعد حضرت فرمودن چون اسمش حسین بود و باش معانقه کردی، به زیارت امام حسین مشرف میشی. پس تعبیر بر مبنای اسامیه. الثامن التعبیر بالاقتران. میفرماد که تعبیر کردن به اقترانه. میفرماد بعضی وقتها خوابی میبینی، مثلا خواب میبینی با فلان انسان بزرگی، مثلا بزرگ ظاهری، بزرگ مثلا در همین آدم جسم، بزرگ دنیایی، مثلا با یه آدم بزرگی مثلا در یک مجلسی نشستی، ولی این بزرگ در سرزمین تو نیست، مثلا در تهرانه. میفرماد تعبیرش به این میشه که با یک کسی که منسوب به این بزرگ در سرزمین تو هست ملاقات میکنی. تعبیر بر مبنای اقتران، التعبیر بالاقتران. میفرماد التاسع التعبیر بالدرجه. تعبیر کنی بر مبنای درجه. آمد شخصی خدمت امام علیه السلام، خواب دید، آقا مثلا در ذهنم نیست که دقیقا چه خوابی دیده بود، خواب دید که مثلا سوار بر شیری شده، به نظرم اینجور بود، تعبیر کرد که به سلطنت میرسه. حضرت فرمودن اصلا تو در حد سلطنت نیستی که بهش برسی، تو بر مبنای خودت تعبیر کن. تو در اون کاری که انجام میدی، بر مبنای اون کار خودت انسان شاخصی میشی، انسان بزرگی میشی. پس یکی از وجوه تعبیر، تعبیر بر مبنای درجه شخصه، بر اون درجه که هستیم این خواب تعبیر بشه. از تعبیر به نوع عین ما را او جنسه می فرماد تعبیر کردن به نوع اون چیزی که خواب دیده یا به جنس اون چیزی که خواب دیده. مثلا مثال میزنه بزرگوار، من را انه شر و ما انت قول تناد و علما. مثلا کسی که خواب ببینه آب میخوره، میفرماد نوع آب در عالم بالا به علم، این علم بزرگی بهش میرسه. یا کسی داره شیر میخوره، شیر خواب دیدن که خوردن شیر خوراکی تعبیر به علم، به نوع اون شی، به جنس اون شی در عالم خودش. الهادی عشر و الثانی عشر میفرماد که یازدهم و دوازدهم تعبیر کردن به صفت شیه، مثل همون تشبیه. مثلا خواب دیده گل را، گل یکی از ویژگی هایی که داره چیه؟ لا دوام له، دوامی نداره. خب میشه تعبیر بکنه به اینکه دوامی نداره، یا میشه تعبیر بهتر کرد همین گل را، گل را موقع چی گل میدن؟ موقع خبر خوش دادن. میشه گل را تعبیر کنه به خبر خوش. گفتیم برای هر چه تعبیر بکنه این واقع میشه. الثانی عشر التعبیر به اختلاف الاحوال، میفرماد به اختلاف حالات تعبیر کنه. مثلا اگر یک میوه را در فصل خودش خواب دید، این تعبیرش به این هستش که شفا پیدا میکنه. ولی اگر میوه را در غیر فصل خودش خواب دید، تعبیر به بیماری میشه. پس این علم تعبیر بود. گفتیم در هر عالمی از جنس خودش، از نوع خودش حالات عالم ها را داره که در علم تعبیر به کار میاد. نکته آخر و خیلی و خیلی و خیلی مهم این هست که در تعبیر میفرماد هیچ وقت به مخالفین مراجعه نکنید. این تعبیر ابن سیرین، این سنی ملعونه. نباید در تعبیر خواب به این سنی ملعون رجوع کرد. میفرماد هیچ وقت در تعبیر به شخص مخالف، به شخص حسود، به شخص بدخواه رجوع نکن، که همونجور واقع میشه. بعد این حدیث را میگیم و بحث را تمام میکنیم. میفرماد در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله زنی خواب میدید، زنی خواب دید که سقف خانه شکاف برداشته. شوهرش رفته بود مسافرت، آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفت آقا خواب دیدم سقف خانه شکاف برداشته. حضرت فرمودند که شوهرت به سلامت برمیگرد. دفعه دوم همین خواب را دید، دوباره سقف خانه شکاف برداشته، تیر خانه شکسته. آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، فرمودن شوهرت به سلامت برمیگرده. دفعه سوم خواب دید، رفت خدمت پیغمبر برسه، پیغمبر را ندید، یا توی راه به یک اعرابی برخورد کرد که خود اهل سنت میگن این اعرابی این اولی بود، خلیفه اول را دید. به جای اینکه این دفعه به پیغمبر بره تعبیر خوابش را بگه، چون این خلیفه اول هم تعبیر میکرد در میان مردم، آمد تعبیر خوابش را برای این گفت. گفت شوهرت میمیره. و شوهرش مرد و سفر بر نگشت. آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، عرض کرد آقا هر وقت آمدم خدمت شما تعبیر کردید برگشت، همین خواب را دیدم، رفتم فلانی تعبیر کرد میمیره. متحضرت فرمودن چرا اینجور تعبیر کردی؟ چرا رفتی نزد فلانی که برای تو تعبیر کنه؟ پس انشاءالله دیگه هیچ وقت برای تعبیر به مخالفین رجوع نکنیم. در هر چیزی به علم آل محمد علیه السلام رجوع کنیم. این هم وجوه کلی تعبیر بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه